بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با مجله فرانسوی نوبل ابزرواتور گفته است خطر وقوع جنگ با ایران جدی است. به گفته آقای سارکوزی، فرانسه بیش از آن که نگران حمله نظامی آمریکا به ایران باشد، نگران حمله نظامی اسرائیل به ایران است. زیرا اگر اسرائیل احساس کند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی واقعا امنیت آن کشور را تهدید می‌کند، خطر وقوع جنگ جدی خواهد بود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی بیروت باعث مرگ فرانسوا هاج، یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش لبنان و دست کم دو تن از محافظانش شد. از فرانسوا هاج که در ارتش لبنان فرماندهی عملیات را بر عهده داشت، به عنوان یکی از دو نامزد اصلی برای جانشینی فرماندهی کل ارتش لبنان نام برده می شد. مقامات اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه پس از 7 سال گفتگوهای صلح را از سر گرفتند. اولین جلسه این گفتگوها به سرپرستی زیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، و احمد غوری، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی در اورشلیم برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، در گفتگوهای روز چهارشنبه دو طرف بیشتر به طرح اختلافات و درخواست‌های خود پرداختند. مذاکرات ایران و هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر منبع آلودگی به اورانیوم با غلظت بالا در تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران روز چهارشنبه پایان گرفت. این مذاکرات از روز دوشنبه به سرپرستی محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و یکی از مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران آغاز شده بود. حسین زرار، معاون وزیر امور خارجه مصر، روز چهارشنبه با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای زرار در این دیدار پیام وزیر امور خارجه مصر را تسلیم آقای متکی کرد. طی دیدار روز چهارشنبه طرفین در زمینه مناسبات دو کشور و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در ایران در آبان ماه به 19.1% رسیده است. طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت که نرخ تورم در مهر ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 16.8% بوده است. انفجار 3 خودرو در شهر العموره در جنوب عراق بیش از 40 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. شهر شیعه نشین العموره در استان میسان واقع است. نیروهای بریتانیایی در ماه آوریل کنترل امنیت این شهر را به ارتش عراق واگذار کردند. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که احتمالاً 11 تن از کارکنان این سازمان در پی انفجارهای دیروز در الجزیره پایتخت الجزایر کشته شدند. به گزارش رادیو الجزایر، امدادگران روز چهارشنبه 7 نفر را زنده از زیر آوار بیرون آوردند.
تارا عاطفی خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ترور فرمانده ارشد ارتش لبنان، گزارش و گفتگویی در مورد کنارگیری محمد باقر ذوالقدر از قائم مقامی وزارت کشور، نمایشگاه نگاهی به سینمای جهان در فرانسه، و گزارش های دیگر. فرمانده ارشد ارتش لبنان صبح روز چهارشنبه در انفجاری در بیروت کشته شد. فرانسوا هاج، نهمین چهره بلندپایه لبنان است که از سال 2005 به این سو ترور شدند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
صبح روز چهارشنبه ژنرال فرانسوا هاج بر اثر انفجاری در حومه بیروت کشته شد. ژنرال هاج فرمانده بخش عملیات ارتش لبنان بود و انتظار می‌رفت که فرمانده بعدی ارتش لبنان شود. اتومبیل بمب‌گذاری شده در نزدیکی وزارت دفاع لبنان در حومه بیروت زمانی منفجر شد که خودروی فرانسوا هاج و همراهانش در حال عبور بودند. شدت انفجار به حدی بود که جسد ژنرال هاج را چندین متر دورتر از محل انفجار یافتند. ترور این شخصیت نظامی لبنان در شرایطی صورت می‌گیرد که لبنان در زمانی بحرانی به سر می‌برد. کشور لبنان 18 روز است که رئیس جمهوری ندارد و گروه‌های سیاسی در این کشور بر سر انتخاب ریاست جمهوری اتفاق نظر ندارند. در چنین شرایطی ارتش لبنان سعی دارد که از بروز هرج و مرج جلوگیری کند. در لبنان رئیس جمهوری را نمایندگان پارلمان این کشور و از میان چهره‌های مسیحی برای یک دوره 6 ساله انتخاب می‌کنند. نخست وزیر از میان سنی‌ها و رئیس پارلمان از شیعیان این کشور است. اما تاکنون رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری چند بار به تعویق افتاده، زیرا گروه‌های سیاسی در این مورد اختلاف نظر دارند. دوری شمعون، رهبر حزب ملی لیبرال، می‌گوید که هدف از ترور هاج ممانعت از انتخاب رئیس جمهوری و ایجاد آشوب و هرج و مرج در لبنان است.
من فکر میکنم هر کس پشت این جریان است نمیخواهد لبنان ارتشی قوی و انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. آنها میخواهند اوضاع را مخشوش کنند و جلوی آنچه را که ما و لبنانی های خیرخواه به دنبال آن هستیم و نیز جلوی انتخابات ریاست جمهوری را بگیرند.
آقای شمعون معتقد است که مرتکبان این جنایت قصد نابودی لبنان را دارند و به احتمال زیاد از نیروهای طرفدار سوریه هستند.
آنها آشتی ملی را نمی‌خواهند. آنها لبنان را نمی‌خواهند. آنها به دنبال یک لبنان تجزیه شده هستند که در آن قانون اساسی واقعی نباشد. هر کس مرتکب این جنایت شده هم دست با بقیه مخالفین است.
در همین حال روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا ترور این فرمانده ارشد ارتش لبنان را به شدت محکوم کرد. گوردون جانرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور ژنرال هاج گفته است این زمان که لبنان در جستجوی برپایی دولتی انتخابی و دموکراتیک و انتخاب ریاست جمهوری است مرحله بحرانی است و پرزیدنت بوش در کنار مردم لبنان که در حال مبارزه با کسانی هستند که می‌خواهند امنیت و آزادی آنها را تحلیل برند همچنان می‌ایستد. فرانسوا هاج نهمین چهره شاخص لبنان است که طی 3 سال گذشته و از زمان ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان کشته شده است. اعضای جناح ضد سوری در پارلمان لبنان دمشق را مسئول این کشتارها و از جمله ترور امروز می‌دانند، اما سوریه همواره این اتهامات را رد کرده است. بنابر اعلام صلیب سرخ در اثر این انفجار 8 نفر نیز زخمی شدند که حال هیچ یک از آنها وخیم گزارش نشده است.
گزارش تارا عاطفی بود از ترور فرمانده ارشد ارتش لبنان. در همین ارتباط وزیر امور خارجه لبنان در گفتگویی با یک روزنامه ایتالیایی ایران و سوریه را متهم به دخالت در امور کشورش کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رعفت همکار رادیو فردا در روم.
طارق میتری که پس از استعفای وزرای ائتلاف شیعیان و مسیحیان از دولت به سمت وزیر خارجه منصوب شد، در گفتگو با روزنامه ایتالیایی ایل ریفورمیستا میگوید لبنان به محل برخورد و مقابله جمهوری اسلامی ایران و سوریه با کشورهای غربی تبدیل شده است. طارق میتری در ادامه میافزاید انتخاب لبنان به عنوان محل تصفیه حساب برخی از کشورهای منطقه با کشورهای غربی و اسرائیل ثبات و امنیت ما را به طور جدی به زیر سوال برده است. قاسم جعفر تحلیلگر بی بی سی ورلد و روزنامه فرامنطقه الحیات نیز از ایران و سوریه به عنوان مشکل اساسی لبنان نام می‌برد. قاسم جعفر که برای شرکت در کنفرانس اسلام و دموکراسی در روم به سر می‌برد در اشاره به بحران کنونی در لبنان و عدم موفقیت پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور جدید میگوید ریشه های این بحران را نباید در لبنان جستجو کرد، زیرا این بحران از سوی ایران و سوریه به کشور ما تحمیل شده است. قاسم جعفر در سخنرانیش در چارچوب کنفرانس اسلام و دموکراسی حزب الله را فرزند مشترک ایران و سوریه خواند و گفت دولت تهران از طریق این گروه توانست برای خود جاپایی در لبنان باز کند تا بلکه بتواند انقلابش را به این کشور نیز صادر نماید. سوریه نیز به گفته این تحلیلگر لبنانی توانست با استفاده از قدرتی که حزب الله در لبنان به دست آورده است به نفوذش در این کشور بیفزاید و دخالتهایش را در امور داخلی لبنان گسترش دهد. قاسم جعفر مدعی است حزب الله را نباید سازمانی لبنانی به حساب آورد، بلکه صحیح‌تر از آن را شعبه لبنانی سپاه پاسداران ایرانی دانست. ایران از طریق حزب الله به گفته این تحلیلگر توانست در عمل با اسرائیل هم مرز شود. قاسم جعفر معتقد است وجود حزب الله در لبنان به جمهوری اسلامی ایران این امکان را داده است به عنوان یکی از بازیگران اصلی بحران خاورمیانه مخاطب جامعه جهانی قرار گیرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در این بخش از برنامه بهروز نیکزاد نگاهی دارد به آنچه برخی از روزنامه‌های معتبر آمریکا در مورد ایران نوشته‌اند.
نیویورک تایمز می‌نویسد یک هفته پس از آنکه آژانس‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا گزارش دادند ایران در سال 2003 کار روی یک برنامه پنهانی تسلیحات اتمی را متوقف ساخت، دولت بوش اظهار اطمینان کرده است که حمایت بین‌المللی را برای تشدید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر دولت ایران به دست آورده است. در همین حال در پی یک هفته اظهار نظرهای متناقض مقامات ارشد دولت اینک میگویند تمرکز برآورد اطلاعاتی بر تعلیق برنامه پنهانی تسلیحاتی و نادیده گرفتن افزایش کوشش برای غنی‌سازی اورانیوم درست نبود. این برآورد منطق اصلی دولت را برای مقابله با ایران سست کرد و آن را ناچار ساخت پیشنهاد دیپلماتیکی برای ادامه تحریم‌ها را دوباره عنوان کند. نیویورک تایمز می نویسد مقامات دولت بوش گفتند رأی سازمان ملل متحد به تحریم‌های جدید که در آغاز قرار بود در ماه جاری صادر شود به بیشترین احتمال تا سال آینده به تأخیر خواهد افتاد. نیویورک تایمز در گزارشی از تهران به گرد همایی روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران که در آن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق سیاست‌های محمود احمدی نژاد را به باد حمله گرفت پرداخته است و می‌نویسد خاتمی هشدار داد سرکوب سیاسی، سیاست‌های اقتصادی مبهم و پرسش برانگیز و سرسختی در مسئله اتمی مردم ایران را در جهتی نادرست هدایت می‌کند. لس آنجلس تایمز لحن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین کنفرانس خبری رسمی از زمان انتشار برآورد اطلاعاتی آمریکا را به گونه‌ای غیر عادی ملایم توصیف می‌کند و می‌نویسد او این گزارش را گامی مثبت و حرکتی به پیش نامید. احمدی نژاد همچنین ادعای سازمان مجاهدین خلق را که ایران برنامه پنهانی تسلیحات اتمی را از سر گرفته است تکذیب کرد. لس آنجلس تایمز می نویسد بسیاری از مقامات در ایران گزارش آمریکا را یک شاخه زیتون تلقی کردند و برخی از تحلیلگران به رهبران ایران توصیه کردند با استفاده از فرصت در صدد تقویت مناسبات با آمریکا یا دست کم بازگشایی کانال‌های ارتباطی بین تهران و واشنگتن براید. قرار است مقامات دو کشور روز 18 دسامبر در چهارمین دور مذاکره درباره امنیت عراق شرکت کنند. واشنگتن تایمز نیز در یکی از تفسیرهایش می‌نویسد بحث درباره یافته‌های گزارش اطلاعاتی ادامه خواهد یافت و می‌افزاید مخالفان عمل نظامی علیه ایران گزارش را ستودند، اما برآورد اطلاعاتی موضوع را که آیا ایران در تاریخی در آینده ممکن است بار دیگر به دنبال کردن تسلیحات اتمی بپردازد پیش‌بینی نمی‌کند. مفسر واشنگتن تایمز می نویسد اندیشه حمله به ایران در بسیاری از مقامات دولت بوش هنوز قوی تر از آن است که بتوان آن را با تنها یک گزارش اطلاعاتی رد کرد. و علی‌رغم دلایل بسیار زیادی که علیه یک گزینه نظامی وجود دارد، این بحث ادامه خواهد یافت با پیامدین و معلوم تر از آن که بتوان پیش بینی کرد.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به روزنامه‌های معتبر آمریکا و گزارش این روزنامه‌ها در مورد ایران. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت نخستین سالگرد دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از این دانشگاه نامه‌ای به او نوشتند. حضور محمود احمدی نژاد در 20 آذر 1385 و اعتراض دانشجویان به وی سرآغاز فشارها، بازداشت‌ها و شکنجه‌هایی شد که پس از آن گریبان دانشجویان معترض امیرکبیر را گرفت. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
دانشگاه امیرکبیر را می‌توان پرحرارت‌ترین کانون فعالیت‌های دانشجویی قلمداد کرد. خود این دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را قلب تپنده جنبش دانشجویی می‌نامند. محمود احمدی نژاد روز 20 آذر 1385 در حالی قدم به دانشگاه امیرکبیر گذاشت که با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد.
من فکر می‌کنم دیگه به اندازه کافی شعار دادید، حرفاتون هم زدید، حالا وقتشه که چند دقیقه هم بشنوید. جنبش دانشجویی در کشور ما یک جنبش بیدار، یک
اعتراضات تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند. با اینکه محمود احمدی نژاد بارها در آن جلسه از مسئولان دانشگاه امیرکبیر و وزارت علوم خواست با دانشجویان معترض برخورد نشود، بسیاری از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان امیرکبیر را تاوان اعتراض 20 آذر ماه به رئیس جمهوری می‌دانند. مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه امیرکبیر می‌گوید:
احمدی‌نژاد زمانی که پلی‌تکنیک اومد، با این که قبل از این که سخنرانی خودش رو شروع بکنه در سالانی که براش در نظر گرفته بودند، نیروهای بسیجی کل دانشگاه‌های تهران، پایگاه‌های بسیج کل تهران رو در این سالن جمع کرده بودند. ولی با اتفاق این قضیه ذره‌ای از اعتقادات بچه‌ها نسبت به این رئیس جمهور کم نشد و اعتراضات خودشون رو به این فرد نشون دادن.
امسال در نخستین سالگرد حضور رئیس جمهوری در دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان این دانشگاه در نامه به محمود احمدی نژاد نوشتند: به خاطر دارید که اعلام کردید در راستای سیاست‌های مهرورزانه دولت نهم هیچ گونه برخوردی با دانشجویان به دلیل اعتراض‌هایشان به شما نخواهد شد، اما دانشجویان به سبب تجربه‌ای که از عملکرد شما و کارگزاران دولت داشتند با معنای مهرورزی کاملا آشنا بودند و نیک می‌دانستند که در قبال اعتراض صریحشان به شما چه تاوان سنگینی را باید بپردازند و چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه با اشاره به نامه نوشته شده توسط دانشجویان این دانشگاه به رئیس جمهوری میگوید:
جوها با نوشتن نامه از احمدی نژاد خواستند که باز هم به پلی‌تکنیک بیاد و با دانشجوهای واقعی پلی‌تکنیک دیدار داشته باشه، بفهمه که پلی‌تکنیک همچنان زنده است، باز هم حاضرن جلوی این فرد اعتراضات خودشون رو نشون بدن.
به گفته فعالان دانشجویی، پس از اعتراضات دانشجویان در روز 20 آذر ماه به محمود احمدی نژاد، با وجود اینکه رئیس جمهوری گفته بود دوست ندارد با دانشجویان معترض برخورد شود، برخوردها به طور غیر مستقیم با دانشجویان معترض آغاز شد و تا آنجا پیش رفت که 9 تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند. مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر با اشاره به جعل برخی نشریات دانشجویی که عامل دستگیری 9 تن از دانشجویان امیرکبیر شد میگوید:
برخورد با فعالین دانشجویی شدت بیشتری پیدا کرد بعد از این قضیه. تعداد بیشتری از دانشجوها از تحصیل محروم شدند و به دانشگاه ممنوع الورود شدند. ابتدای سال جاری بود که با جعل یک سری نشریات دانشجویی که تقریبا همفکر با انجمن اسلامی بودند در دانشگاه، برخورد جدی‌تری رو با دانشجوها شروع بعد از اون بود که دانشجوها در اعتراض به این قضیه تجمع‌هایی رو برگزار کردند در دانشگاه مختلف. همه بر این نکته همگی واقف بودند که احمدی نژاد و همدستانش در قضیه جعل نشریات پلی‌تکنیک مقصران اصلی هستند.
مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند که از اردیبهشت ماه تا کنون در بازداشت به سر میبرند. این سه دانشجو به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رئیس جمهوری در زندان هستند. این سه دانشجو پیشتر با انتشار نامه‌هایی از زندان اوین اعلام کردند در زندان تحت شکنجه‌های شدید قرار داشتند. به غیر از این سه دانشجو، علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز نزدیک به 40 روز است در بازداشت به سر میبرد و علی سالم و محسن غمین دو دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر نیز به تازگی بازداشت شدند.
نامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به محمود احمدی نژاد، گزارشی بود از فرین عاصمی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقعد را به سمت معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب کرد. این در حالی است که کنارگیری ناگهانی او از سمت قائم مقامی وزارت کشور گمان زنی های زیادی برانگیخته بود. گزارش و گفتگویی در این باره از حمید فاطمی.
محمد باقر ذوالقدر که اخیراً کنارگیری ناگهانیش از قائم مقامی و معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور شگفتی و گمان زنی های زیادی برانگیخته بود، طی حکمی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سمت معاونت تازه‌ای منصوب شد که عنوان معاونت بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح را دارد. محمد باقر ذوالقدر یکی از پرنفوذترین چهره‌های نظامی جمهوری اسلامی از جناح راست محسوب می‌شود. او پیش از انتصابش به قائم مقامی و معاونت وزارت کشور به مدت 16 سال قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و 8 سال هم رئیس ستاد مشترک سپاه بود. وی از جمله کسانی است که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نقشش در برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مسافرت به خارج از کشور ممنوع است. همانطور که تغییر سمت او از قائم مقامی فرماندهی کل سپاه به قائم مقامی وزارت کشور غافلگیر کننده بود، کنارگیریش از این سمت و اکنون انتصابش به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج از نظر ناظران غافلگیر کننده خوانده شده است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، سمت جدید سرتیپ ذوالقعد را سمتی تشریفاتی می‌داند.
در مورد این انتصاب که خب مشخص هستش که این از اون سمت‌های جدید و بی‌خاصیت هست. البته من ایده یه چیزی هم اضافه بکنم و اون این که آقای ذوالقعد اصولاً از شخصیت‌هایی هستش که خیلی جایگاهش به سمت رسمیش بستگی نداره. یعنی در واقع ما از یاد نبردیم که وقتی که محسن رضایی از فرماندهی سپاه کنارگیری کرد، در جایی حرف‌های علنی رو زد که نشان دهنده این بود که اختلافاتش با ذوالقعد خیلی جدی بوده سر مسائلی مثل نوع حمایت اون از انصار حزب الله و غیره و ذلک. و نهایتاً ذوالقعد با وجود اینکه سمتش پایین‌تر از محسن رضایی بود، کار رو به جایی رسونده بود که ظاهراً تنگ کرده بود در سر رو بر موافق خودش. در نتیجه در سمت جدید هم آقای ذوالقعد کماکان شبکه خودش و نفوذ خودش رو خواهد داشت، ولی به هر حال مشخص است که نسبت به سمت رسمی قبلیش که قائم مقام سپاه بود قبل از اینکه بیاد وزارت کشور، سمت جدید بسیار پایین‌تر هست.
روزنامه همشهری نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز شنبه درباره برکناری یا کنارگیری ذوالقعد از معاونت وزارت کشور نوشته بود یک مقام خارج از وزارت کشور در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار عزل فوری ذوالقعد شده است. دلیل این برکناری از نظر حسین باستانی.
اما در مورد اینکه چرا آقای ذوالقعد کنار رفت، با وجود اینکه ایشون از کسایی هستش که بسیار حق داره بگردن احمدی نژاد رئیس جمهور شدنش، به هر حال ذوالقعد از دو سه نفری هستش که به عنوان مغز متفکر اون چیزی که در داخل معروف شده به حزب پادگانی ازش یاد میشه. اما در این حال خبرهایی که در ایران به ویژه از طرف رسانه‌هایی که اون رسانه‌ها نزدیک هستن به افراد سپاهی و به فرماندهان سابق سپاه منتشر میشن، مثل سایت مثلا تابناک که همون سایت باستاب سابق هست و روزنامه همشهری که به هر حال نزدیک است به سردار قالیباف، اینها همشون خیلی فعال وارد شدن در قضیه سپاه ذوالقعد و خبرهای احیانا یه رده پشت پرده تر رو دارن منتشر میکنن که بچه مشترک این خبرها تاکید بر این واقعیت هست که البته به صورت غیر مستقیم و بدون نام بردن که کنارگیری آقای ذوالقعد بر اثر فشار رئیس جمهور بوده.
حمید فاطمی با حسین باستانی گفتگویی کرده بود در مورد کنارگیری محمد باقر ذوالقعد از قائم مقامی وزارت کشور.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202 828 7208 و یا 202-828-7238.
و میرعلی حسینی گزارشی دارد از نمایشگاه نگاهی به سینمای جهان در فرانسه، با هم میشنویم.
نمایشگاه نگاهی به سینمای جهان در واقع نیمه جشنواره است که طی آن هر ساله برگزار کنندگان آن برگزیده ای از فیلمهای کشورهای مختلف را برای آشنایی با سینمای کشورهای دیگر در اطراف پاریس به نمایش میگذارند. در این نیمه جشنواره فیلمهایی چون باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی، پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی، طلای سرخ ساخته جعفر پناهی و 15 فیلم دیگر به نمایش درآمد. کارین تورپن، هماهنگ کننده نمایش فیلم‌های این نیمه جشنواره، در گفتگوی با رادیو فردا دلایل نمایش فیلم‌های ایرانی را در 26مین سال این جشنواره بیان داشت.
Malgré que ce soit les 26e journée, nous n'avions jamais tourné notre œil vers l'Iran.
با اینکه 26 سال است این نیمه جشنواره ادامه دارد، ما هیچگاه به سینمای ایران نپرداخته بودیم. در حالی که سینمای ایران سینمای با ارزشی است و ما خواستیم تأخیر خود را جبران کنیم. وی در مورد معیار گزینش فیلم‌ها در این نیمه جشنواره گفت:
D'une part, on a voulu dresser un panorama contemporain donc de films.
از یک سو خواستیم فیلم‌های معاصر را که متعلق به 6 سال گذشته است معرفی کنیم.
Nous avons plutôt écarté les films des plus connus des réalisateurs.
و از سوی دیگر فیلم‌هایی از کارگردانان مشهوری چون کیارستمی را که همه می‌شناسند انتخاب نکردیم. وی در مورد تفاوت این نیمه جشنواره با جشنواره‌های معمول سینمایی گفت:
La différence c'est que le but de la manifestation
اندیشه نخست این است که فیلم‌های نمایش داده نشده و تازه را در اینجا نمایش نمی‌دهیم و تفاوت دیگر این است که هیئت داورانی برای اعطای جایزه‌ای در این نیمه جشنواره حضور ندارند. در عوض در طول این نیمه جشنواره پس از نمایش هر فیلم جلسات بحث و گفتگو با حضور کارگردان فیلم و یا منتقدین و آگاهان سینمایی در مورد هر فیلم تشکیل می شد. در آخرین روز فیلم دو فرشته ساخته محمد حقیقت به نمایش درآمد. محمد حقیقت پس از جلسه بحث و گفتگو درباره فیلمش در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اینکه این نیمه جشنواره چه سودی برای سینمای ایران دارد گفت:
چیزی که جالب هست در اینجور جشنواره ها این برخورد بین تماشاگر و مؤلفین و یا کسانی که به هر حال راجع به این سینما صحبت میکنن، این تبادل نظرها خیلی جالب بود توی چندین جلسه که من شرکت کردم.
به نظر شما تماشاگران فیلم هایی که از این جشنواره دیدن کردن، به برداشت اونها از سینمای ایران برای شما جالب توجه بود؟
دقیقاً، با توجه به اینکه فیلم های گوناگونی بود که هر کدوم از اینها به قسمت مختلفی از جامعه ایران می پرداخت و هر کدوم از دیدگاه یک کارگردان متفاوت و روی شرایط مختلف جامعه و نقاط مختلف ایران بود، از این زاویه یک نمایه کلی رو در اختیار تماشاگران فرانسه و یا خارجی که در فرانسه هستن به نمایش می گذاشت و در بحث و گفتگوها هم همچنین مشاهده کردیم خیلی اظهار علاقه کردن که با این فرهنگ که زیاد آشنا نبودن آشنا شدن.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
گزارشی بود از نمایشگاه نگاهی به سینمای جهان در فرانسه. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بیش از احتمال چنین حمله ای از سوی آمریکاست. در حادثه بمبگذاری در بیروت یکی از فرماندهان نظامی عالی رتبه لبنان کشته شد. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان پس از 7 سال از سر گرفته شد. معاون وزیر امور خارجه که مصر با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در تهران پایان گرفت. انفجار 3 خودرو در شهر شیعه نشین العماره 40 کشته بر جای گذاشت. سازمان ملل متحد میگوید احتمالاً 11 تن از کارکنان این سازمان قربانی انفجارهای الجزایر شده اند. 50 تن از نیروهای طالبان در شهر سنگین کشته شدند. درگیری شورشیان طرفدار طالبان و نیروهای ارتش در پاکستان بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. کشورهای حوزه خلیج فارس و یمن انفجارهای تروریستی در پایتخت الجزایر را محکوم کردند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر